تن و تات.
خوبه، آفرین، صد باریکلا، خوشم اومد بقایی. ولی دفعه بعد همینا رو بگو، اما چی؟ فارسی. باشه
باشه باشه. سرکار خانم افسانه خانم، شما تشریف ببرید بخاری رو خاموش کنید.
خاموش کردم.
جدی؟
لازم نیست دستور بدی جناب علی، نیاز به گفتن شما نبود. خدا حافظ و امان خدا.
خدا حافظ و مؤید باشی.
از من خدا حافظی کرد، تو چرا جواب میدی؟
من جواب
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر. به ساعت 8 صبح رسیدیم. دعوتتون میکنم در این ساعت برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان تا ظهور.
امام زمان علیه السلام ظهور میکند برای اینکه فرج برای همه بشریت به وجود بیاورد، انسان را از فروبستگی نجات بدهد، جامعه بشریت را نجات بدهد، بلکه تاریخ آینده بشر را نجات بدهد.
تا ظهور برنامه تحلیلی پیرامون ظهور موعود در ادیان مختلف و آینده جامعه جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیو گفتگو. خوشحالیم که بار دیگر با برنامه تا ظهور در خدمت شما عزیزان هستیم تا بحث منجی و موعود رو در ادیان ابراهیمی مورد بررسی قرار بدیم. با ما همراه بشید.
همراهان گرامی، برنامه تا ظهور رو از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر حبیب عباسی مدرس دانشگاه و جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر محمد کاشانی مدرس دانشگاه و ریاست انجمن گفتگوی اسلام و مسیحیت هستیم. عرض سلام خدمت شما جای عباسی و تشکر از حضورتون در این برنامه.
ممنون. من هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم آقای کاشانی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه.
خواهش میکنم. منم تشکر میکنم از شما و از سلام دارم خدمت یکایک شنوندگان عزیزی که در این لحظه و این ساعت در خدمت شما هستیم.
عرض کنم خدمتتون که ما در برنامه های گذشته مباحثی از منجی و موعود رو در ادیان ابراهیمی مورد بررسی قرار دادیم و در دین مسیحیت هم مباحثی رو پیگیری کردیم و ویژگی های منجی و موعود رو در برنامه قبل در دین مسیحیت بررسی کردیم. قرار بود که طبق وعده‌ای که به شنوندگان عزیز دادیم بحث علائم ظهور رو در این برنامه در دین مسیحیت مورد بررسی قرار بدیم. چه نشانه ها و علائمی از ظهور منجی در دین مسیحیت ذکر شده؟ حاج آقای کاشانی در خدمت شماست.
خواهش میکنم. به خدمت شما عرض کنم که در تمامی ادیان، یعنی شما تمامی ادیان رو متونشون رو ورق بزنید، از یک قوقایی، از یک آشوبی، از یک بلوایی، از یک به هم ریختگی و ناهنجاری بزرگی در روزها و سالها یا ماهای پایانی عصر غیبت سخن میگن و آوان ظهور، آوان اون آمدن موعودی که تمامی ادیان بهش وعده دادن، از جنگ های بیشمار، از مریضی ها، از کشتارها، از فسادها، از بیبندوباری ها. این یه امر مشترکی است که همه ادیان دربارش صحبت کردن، گفتگو کردن یا بهش وعده دادن که این اتفاقات خواهد افتاد، که حتی اون افراد یا کسانی که مثلا ملازمان اون پیغمبر بودن یا همراهان اون پیغمبر بودن تعجب میکردن که آیا واقعا یه چنین اتفاقاتی رخ میده، واقعا یعنی این همه فساد میشه، واقعا یعنی این همه ناهنجاری رخ میده. مسیحیت هم از این داستان مستثنا نیست. ما اخبار وحشتناک آخر از زمانی که در انجیل بهش اشاره شده، از اون روزهای پایانی و به اصطلاح اتفاقاتی که در اون روزهای پایانی میفته، در کتاب مقدس خیلی بهش تأکید شده یا اشاره شده، که مثلا ما تو انجیل متی میخونیم که آنگاه اگر کسی بگوید اینک مسیح در اینجاست یا آنجاست باور نکنید، زیرا که مسیحیان کاذب نکنه، میگه انبیای کذبه، میگه خیلی ها هستن که در اون روزها میان و ادعای پیامبری میکنن ولی اینها کاذبند، میگه زیرا مسیحیان کاذب و انبیای کذبه ظاهر شده، علامات و معجزات عظیمه چنان خواهند نمود که اگر ممکن میبود برگزیدگان را گمراه میکردن. میگه این انبیای کذبه با خودشون معجزه هم حتی دارند، علامت و عطایایی به خودشون دارن که میگه حتی اگر نیکان و برگزیدگان را هم حتی ممکنه گمراه بکنن. پس یکی از علائم ظهور میتونه این باشه که قبل از آمدن اون منجی موعود همه ادیان، در انجیل متی اشاره میکنه که انبیای کذبه میان که با خودشون معجزاتی رو میارن، یعنی میتونن معجزه حتی بکنن، میتونن کلام، ولی خب اینا معلومه کلمات های دروغینه، کلمات واقعی فقط دست انبیای واقعی به دست میاد. بله. میگه اینک شما را پیش خبر دادم، پس اگر به شما گویند اینک در صحراست بیرون نروید. میگه اگه به شما گفتن که اون موعود، اون کسی که میخواد بیاد، مسیح یا مشیح یا هر کسی که هر دینی پیش نامی داده، اگه به شما گفتن که آمده الان توی صحراست، میگه قبول باور نکنید، ازشون تکون نخورید، بیرون نروید، یا آن در خلوت هست باور نکنید، زیرا همچنان که برق از مشرق ساطع شد تا به مغرب ظاهر میشود، پس ظهور پسر انسان نسیانی خواهد بود. میگه همچنان که مثل آفتابه، همه میبیننش.
بله.
اینگونه نیست که مثلا بگن آقا توی صحرایی، توی دخمه، توی جایی، نه، وقتی بیاد همه مثل آفتاب برای همه روشن میشه، همه میگه هر جا که مرداری باشد که کسان در آنجا جمع میشن، فورا بعد از مصیبت آن ایام آفتاب تاریک میگردد. میگه آفتاب تاریک میشه، ماه نور خدا ندهد، ستارگان از آسمان فرو ریزند، دیگه ماه درخششی نداده، ستارگان از آسمان فرو میریزند، قوت های افلاک متزلزل گردد، آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد. اون وقته که یک علامتی در آسمان، باز علامت تو آسمان هم دقت کنید تاکید میکنه که یه علامتی تو آسمان آمده، ما تو اسلام هم تو روایتمون روی این علامت تاکید شده که علامتی تو آسمان ظاهر میشه، زلزله ها میشه تاکید میکنه، تو انجیل متی میگه خورشید تاریک میشه، ماه نورش از دست میده، علامت جمعی طوایف زمین سینزنی کنن همه، بعد پسر انسان رو ببینید که بر ابرهایی در آسمان با قوت و جلال عظیم می آید، این که یه عده‌ای روی ابر میرن و به اصطلاح همراه اون موعود میان.
بله.
تو انجیل هم بهش اشاره شده که اون به اصطلاح بر ابرها ظاهر میشه و مشخصات خیلی به اصطلاح زیادی که راجع به جنگ‌های آخر از زمان صحبت کرده انجیل، که چه جنگ هایی در اونجا رخ میده، پریشانی هایی میاد، یعجوج و ماجوج ما داریم، مثلا خود در جامعه تدویات ما هم هست اشاره شده، میگه ماه به خون تبدیل میشه توی آخر از زمان، یعنی قرمز رنگ میشه ماه توی توی یوئیل 2 هست. میگه هر وقت ببینید که دولت‌ها با هم به جنگ میپردازن منتظر قدوم ماشیه باشید. وقتی دیدید که جنگ‌های جهانی رخ داد، یعنی همه دارن با هم دعوا میکنند، این جنگ قبل از ظهور یا نبردهای قبل از ظهور که در روایت ما هم هستش که جمعیت خیلی کثیری از بشریت تو این جنگ ها هلاک میشند.
بله.
در کتاب مقدس هم بهش اشاره شده که میگه هر وقت ببینید که دولت ها با هم به جنگ میپردازند شما ببینید که منتظر باشید که دیگه ماشیح نزدیک بیاد.
جای کاشانی، یکی از حالا در واقع این نشانه هایی که بیان فرمودید بخشش نشانه های طبیعی و کیهانی بودن، بخشش نشانه های اجتماعی که در همه ادیان حالا بهشون اشاره شده. در ذیل حالا اون نشانه های اجتماعی بحثی رو داریم تحت عنوان هزاره گرایی که حالا در فرهنگ ها و ادیان و مکاتب مختلف وجود داشته و بعد به دین مسیحیت هم ورود پیدا کرده و در جوامع مسیحی رواج پیدا کرده و در به هر حال نزدیک سال 1999 میلادی هم به اوج خودش رسیده و این هزاره گرایی در جهان مسیحیت هم رونق پیدا کرده. این هزاره گرایی رو یک توضیح کوتاه در موردش بفرمایید که ما البته این سوال رو از آقای عباسی هم خواهیم داشت.
خواهش میکنم. یک جریان انحرافی در مسیحیت به رخ داده در موضوع آخر زمان که به جریان هزاره گرا مشهور شدند. این جریان در حقیقت یک نگرش انحرافی تندرو افراطی از دیدگاه مسیحیت در حقیقت داستان یک سیاست بازیه که عده سیاستمدار برای پنهان کردن اهداف خودشون اومدن یک ایدئولوژی رو طرح کردن و طبق اون ایدئولوژی سرمایه گذاری کردن و دارن فعالیت‌های رو انجام میدن. این هزاره‌گراها معتقدن که ما نمیتونیم منتظر بشینیم تا اون علائم آخر زمان رخ بده، ما خودمون باید دست به کار بشیم و اون علائم رو به وجود بیاریم و معتقدن، به شدت معتقدن که بازگشت مجدد مسیح همین نزدیکی هاست، حتی باش زمان تعیین میکنن. اینو دقت کنید،
در آغاز هر هزار سال مثلا
مثلا ما در چند برهه داشتیم توی تاریخ که اینا زمان تعیین کردن، گفتن که آقا به خدمت شما هست شود که خود 1948 شاهدان یهوه زمان تعیین کردن که مسیح نیامد. بیلی گراهام که تقریبا میشه گفت مشهورترین کشیش، سخنورترین کشیش تاریخ مسیحیت محسوب میشه که سخنرانیای با چند صد هزار نفر جمعیت سخنرانی میکرده، معتقد بوده 1970 اتفاق رخ میده که جهان به سمت آرمگدون حرکت میکنه. پتر رابرتسون باز یکی از کشیشان مطرح اوانجلیست هاست، 9 جوان 1982 رو به خدمت شما هست شود که تو 9 جوانی حرف زد که من به شما اطمینان میدم که پاییز امسال، یعنی در چند ماه بعدش اتفاق رخ میده و مسیح میاد. ما مکرر 2007 داشتیم، 2012 داشتیم، الان باز 2030 داریم. توی زمان‌های مکرر یه تعیین میکنن که آقا الان مسیح میاد، الان مسیح میاد و اینا همش خود انجیل گفته، خود عیسی مسیح گفته، میگه از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچ کس اطلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر.
اون چیزی که در دین اسلام
دقیقاً که کذبال وقاتون، خود انجیل گفته که حتی خود من هم نمیدونم، یعنی خود عیسی مسیح میگه من هم نمیدونم اون روز کیه.
همونطوری که باز در دین اسلام هم ما معتقدیم که اون زمان خودشون خبر نداره.
دقیقاً همینطور،
خداوند هست که
دقیقاً همینطور
اعلام خواهد.
این متن انجیله، ولی متاسفانه اینها میان در حقیقت یک شیادیه، یک مردم در حالت استدلال فدو میبرن، میگن که مثلا شما یک سال دیگه، 6 ماه دیگه، 2 ماه دیگه مسیح داده میاد، پس میگه چیکار کنیم؟ خب این کارا رو بکنید، انقدر پول بدید، نمیدونم زندگیتون رو بفروشید، چیکار کنید چیکار کنید. یک نوع سرکیسه کردن از جهت مالی و از جهت اعتقادی، در حقیقت یک نوع ابزار شیادی است که نورا انداختن.
چون آقای دکتر عباسی، در ذیل همین بحث نشانه‌های اجتماعی در آستانه ظهور در دین مسیحیت که آقای کاشانی هم بهش اشاره کردند، حالا هم بحث هزاره گرایی رو، هم بحث جنگ ها و اینها که در آستانه ظهور پیش میاد و نکات دیگر، این نشانه‌های اجتماعی رو باز به چه نشانه‌های دیگری میشه اشاره کرد در دین مسیحیت؟
نکته رو در تکمیل فرمایشات جناب استاد کاشانی عرض بکنم و اون این که حقیقتاً مسیری که مسیحیت تبشیری داره میره واقعاً یک بیراهه است که حتی ما در بین خود مسیحیان معتقد، مسیحیان اصیل، یک انتقادات جدی رو به اینها داریم، این هزاره گرایی و یا این مشخص کردن وقت. خب در هزاره گرایی کاملا مسیر بیراه است، یعنی به جای اینکه یک آخر زمانی در نظر گرفته بشه که آستانه ظهور منجی هست، میان و یک پایان تاریخی در نظر میگیرن. بسیاری از اینها بحث پایان تاریخ است، یعنی باید یک نابودی عمده و از بین رفتن کامل اتفاق بیفته و حالا برخی از برگزیدگان اقوام و افراد خاصی بیان و باقی بمونن برای آینده و اون شروع زندگی جدید. اما دقیقاً ضد کتاب مقدس است، یعنی همونطور که فرمودن بیان شده که به هیچ عنوان شما وقت رو مشخص نکنید و آماده باشین، منتظر باشین و این باید با یک زمان نامعلومی باشه. در انجیل مرقس فصل 13 از اون شماره 1 شروع میکنه، میگه چون او از هیکل بیرون میرفت یکی از شاگردانش به دو گفت ای استاد ملاحظه فرما چه نوع سنگ ها و چه عمارت هاست. عیسی در جواب وی گفت آیا این عمارت های عظیمه را مینگری؟ بدان که سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد مگر آنکه به زیر افکنده شود. بعد در رابطه با زمان وقتی از او میپرسند میگن ما را، در شماره 4 میگن ما را خبر بده که این امور کی واقع میشود و علامت نزدیک شدن این امور چیست؟ که در پاسخ عیسی میگه که در جواب ایشان سخن آغاز کرد که زنهار کسی شما را گمراه نکند، زیرا که بسیاری به نام من آمده خواهند گفت که من هستم و بسیاری را گمراه خواهند نمود. اما چون جنگ ها و اخبار جنگ ها را بشنوید مضطرب مشوید، زیرا که وقوع این حوادث ضروری است لیکن انتها هنوز نیست. یعنی شما نمیتونید براش وقتی مشخص بکنید، یعنی وقتی میبینید که جهان به هم ریخت، جنگ جهانی شد، جنگ جهانی اول آمد، جنگ جهانی دوم آمد، آیا بگیم دیگه الان یک ماه دیگه؟ میگه نه، براش وقت مشخص نکنید، این انتظار رو داشته باشین، منتظر باشین، اما زمان مشخص نکنید. یا میگه زیرا که امتی بر امتی و مملکتی بر مملکتی خواهند برخاست و زلزله ها در جایها حادث خواهد شد و قحطی ها و اغتشاش ها پدید می آید و اینها ابتدای دردهای ذهنی باشد. یعنی اوائل کار هست و باید هنوز شما مسیر رو ادامه بدین. باز هم هی تأکید میکنه لیکن شما از برای خود احتیاط کنید زیرا که شما را به شورا خواهند، و یک سری مسائل دیگر رو مطرح میکنه که اینا نشوندهنده این هست که خود حضرت عیسی بنابراین نقل متون مسیحی نگران این آخر الزمان و آخر الزمان سازی و اتفاقات این چنینی بودن.
بسیار خوب، این نکاتی که اشاره فرمودید و حاج آقای کاشانی هم اشاره کردن در مورد جنگ ها و به هر حال درگیری هایی که اتفاق خواهد افتاد قبل از ظهور، ظلم و بی‌عدالتی که ایجاد خواهد شد، در برنامه های قبل هم اشاره شد به ظهور ضد مسیح و حالا دجال و اون حالا حیوانی که با او هست و غیره، که اینها همه ذیل همون بحث در واقع نشانه های اجتماعی در دین مسیح می گنجه. یک مطلبی رو تحت عنوان ویرانی و سقوط اورشلیم حاجای کاشانی بهش اشاره می کنن در واقع قبل از ظهور و خرابی هیکل، که در واقع این دو نشانه از نشانه های حالا ظهور در دین مسیحیت هست قبل از در واقع ظهور و در واقع ذیل نشانه های اجتماعی معمولا مطرح میشه، ویرانی و سقوط اورشلیم که مثلا حالا در انجیل متا آمده آنگاه هر کی در یهودیه باشد به کوهستان بگریزد، یعنی بعد از سقوط اورشلیم، یا خرابی هیکل. این رو یک توضیحی در مورد این دو نشانه هم بفرمایید.
به خدمت شما سمت که من یه مقدمه قبلش عرض کنم که این مسیحی های هزاره گرا آمدن یه 7 علامت پایانی برای خودشون ترسیم کردند که گفتم ما این 7 علامت رو باید به رخ برسونیم، یعنی به انجام برسونیم تا اون ماشیح یا اون مسیح دوباره برگرده. که این 7 علامت میگه یکی بازگشت یهود به سرزمین فلسطین هست، یکی برپایی دولت بنی اسرائیل هست، یکی بشارت انجیل به تمامی ملل. نکنه اگر دقت کنید خط سیر این افراد کرده، یعنی که بیشتر البته سبقه آمریکایی هم دارن، دقیقا دارن تو همین راستا حمله میکنن. اگر شما پرچم اسرائیل رو میبینید که دوتا خط آبی داره، یعنی از نیل تا فرات، اگر به عراق اومدن، اگر به سوریه داره آشوب درست میکنن، اگر به خدمت شما صحبت که به فلسطین آمدن، در راستای نقشه راهشون آمدن. یکی دیگه از چیزایی که دارن ساخت هیکل و مراسم قربانی هست. یعنی اینا میگن که ما باید اون هیکلی که داوود ساخت رو بر ویرانه هایی که در عهد نیرون خراب شد و دیگه بازسازی نشد، هیکل رو دوباره بسازیم. و ضمن اینکه هیکل میسازیم، مراسم قربانی که قربانی یکی از رکنهای اصلی عهد عتیق هست رو به جا بیاریم. ولی انظار شدن سرخ موی چیز بسیار گوساله های سرخ موی، گوساله سرخ موی باید اینجا قربانی بشه. الان توی آمریکا تو کشورهای دیگه مزارعی رو دادن برای تربیت گوساله های سرخ موی که بناست یکی از اینها قربانی بشه. به هر حال عروج کلیسا و احیای مذهبی و تولد نو پنجمین علامت، یک بحث دیگه دوره سختی و مصیبت 7 ساله و آخرین قسمتش اون نبرد آرماگدون هستش که حالا شما اشاره کردیم به اون قسمت نبرد نهایی و نبرد آرماگدون، که در این نبرد معتقدن که نیروهای خیر و نیروهای شر در برابر هم صف میکشن. خب طبعا معتقدن که نیروهای خیر فقط ما همه مسیحی هزارگرا هستیم، حتی کاتولیک ها، حتی ارتدوکس ها، حتی بقیه مسیحی ها همه جزو نیروهای شرن. یعنی معتقدن که اون روزی که میاد مسیح اولین کسی رو که میکشه شخص پاپ، پاپ به عنوان دجال شناخته میشه در دیدگاه این مسیحیای افراطی‌گرا. حتی عرض میکنم که بقیه مسیحی‌ها اینها رو حتی مسیحی هم نمیدونن، یعنی یا مسیحیای بسیار به شدت مون. شما الان برید کلیسای ارمنی راجع به اینها سوال کنید، به شدت اینها نفی میکنن، نفی میکنن.
بله.
و این چیز آگه که شما خوندید مال اون داستان نبرد آرماگدون و اون اتفاقی که به هر حال میفته، و ما البته در جبه نبرد آرماگدون در روایتمون داریم نبرد به اسم نبرد قرقیسا که یک جنگ پایانی بین نیروهای خیر و شر رخ میده. البته فرمود که آیا نمیخواید که شما امان یافته باشید، اکثر باشید که تو این جنگ سالم میمونید، و فرمود این گونه خواهد بود انشاءالله.
بله.
و این نبرد است که به هر حال شاید بگه مهمترین جنگ جهانیه که در اون منطقه رخ میده و
در منطقه در واقع هرمجدون،
هرمجدون که البته حالا ما هم گفتم تو روایتون اشاره به این داستان شده.
بله.
که یک نبردی در قرقیسا که همون حوله باشه هرمجدون رخ خواهد داد.
اجازه بفرمایید که فرصتی رو بگیریم از تهیه کننده محترم برنامه. عزیزان شنونده، برنامه تا ظهور رو از رادیو گفتگو میشنوید، همچنان با ما همراه باشید. همراهان گرامی، برنامه تا ظهور رو از رادیو گفتگو میشنوید. یک مطلبی رو آقای عباسی شما اشاره کردید در مورد هیکل، و مطلبی رو از انجیل مرقس اشاره کردید که اون هم اشاره به خرابی هیکل داره و اینکه حضرت مسیح جواب داد به شاگردانش که بدانید که هیچ سنگی بر سنگی در اینجا گذارده نخواهد شد مگر اینکه به زیر افکنده میشود و خراب میشود. در واقع اشاره به همون خرابی هیکل هست. یک اشاره هم در انجیل لوقا به بحث اورشلیم شده که وقتی میبینید اورشلیم با لشکرها محاصره شده، بدانید که خرابی آن، وقت خرابی آن فرار رسیده. و اون نکته‌ای که حالا عرض کردم که هر کس در یهودی باشد به کوهستان فرار میکند و از شهر خارج میشود و غیره. حالا اون مطلب را اگه صلاح میدونید یه بسته بیشتری در موردش بدید، خرابی هیکل و نابودی اورشلیم رو، که آقای کاشانی هم در موردش توضیح فرمودن. باز هم به نظرم میرسه که جای توضیح بیشتر داره برای شنوندگان عزیزی که شبهه دارن در این زمین.
بله. در کتاب یوئیل فصل 3 از شماره های 1 تا 21 در رابطه با اون نبرد بزرگ در اورشلیم صحبت کرده، نبرد آخرالزمانی در اورشلیم. از ابتدا میگه زیرا اینک در آن ایام و در آن زمان چون اسیری یهودا و اورشلیم را برگردانده باشیم، آنگاه جمیع امتها را جمع کرده به وادی یهوشافات فرود خواهم آورد و در آنجا با ایشان درباره قوم خود و میراث خیش اسرائیل محاکمه خواهم نمود، زیرا که ایشان را در میان امتها پراکنده ساخته و زمین مرا تقسیم نمودند و بر قوم من قرعه انداخته و پسری در عوض فاحشه داده و دختری به شراب فروخته اند تا بنوشند. این ویژگی ها رو برای اون دوره میاره. بعد میگه چون که نقره و طلا و نفایس زیبای مرا گرفته، آنها را به هیکل های خود در آوردید و پسران یهودا و پسران اورشلیم را به پسران یونانیان فروختید تا ایشان را از حدود ایشان دور بکنید. بعد در شماره 12 میگه امتها برانگیخته شوند و به وادی یهوشافات برآیند، زیرا که من در آنجا خواهم نشست تا بر همه امتهایی که به اطراف آن هستند داوری نمایم. داس را پیش آورید زیرا که حاصل رسیده است، بیایید پایمال کنید زیرا که محصره ها پر شده. و بعد در چند آیه بعد باز اشاره به بحث اورشلیم میکنه و اتفاقی که نهایتاً باید در اورشلیم اتفاق بیفته. در شماره 20 بحث این در آستانه ظهور استش، بحث سکونت یهود رو در اینجا و برخوردهایی که قرار جنگی که قرار در اینجا اتفاق بیفته رو داره بیان میکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما جای عباسی، همچنین از شما جای کاشانی. فرصت برنامه ما به پایان رسید. از هر دو بزرگوار خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی کردین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
صبحتون بخیر. صدای ما رو کماکان از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. تجربه نشان داده پوشش گیاهی و کاشت درخت نقش زیادی در تعدیل آب و هوا، افزایش سطح اکسیژن، کاهش آلودگی صوتی، کاهش آلودگی هوا و کنترل آبهای سطحی داره. از 11 تا 17 اسفند ماه با پویش جان ایران همراه باشید و در هر اقلیمی درختانی مناسب با همان آب و هوا بکارید. اما با توجه به نزدیک شدن به فصل بهار و آغاز سال جدید، بازار مسافرت‌ها و سفرهای نوروزی هم داغ میشه. از شما خواهش میکنیم که در هنگام رانندگی مراقب سلامت خودتون باشین و به مقررات راهنمایی رانندگی توجه کنید، مثل استفاده از تلفن همراه که در هنگام رانندگی تخلفی حادثه سازه. حتما رعایت کنید شما رانندگان محترم. به پویش نو تصادف بپیوندیم و ضامن سلامت خودمون و دیگران باشیم.
چند وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهش رو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببین این ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم. هزینه برق حدود 350 هزار تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم. پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال رو کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباس ها رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود هم حال جیبش.
بیایید از هم اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرف جویی کنیم.
قدر این لحظه های قشنگی رو که میشه کنار بچه ها ساخت.
بابایی گرمم شد دیگه، هنوز آماده نشدیم.
قربونه دختر گلم برم، خب بیا در باز بذار دیگه.
بیمون تا مامان آماده بشه بریم.
آخیش خنک شدم.
کتابو کی انداخت؟
نه این کارو نکن. نه چرا صدامو نمیشنوین مامانی؟
خب بابایی اتاقم اینجوری سرد نمیشه؟
قربونت برم عیب نداره، ما که شومینه و بخاری داریم.
بابا بزرگ تو رو خدا کمکم کن،
چرا صدامو نمیشنوین بابا بزرگ؟ مامان
خب من اومدم. بریم
بریم چه مهمونی بشه امشبا
بابایی من
نه 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 کجا دارین میرین؟ خواهش میکنم این شومینه رو خاموش کن بابا بزرگ. منم نوت من و بچه هم اینور داریم یخ میزنیم. بابا درست مصرف کنیم بابا بزرگ. نرو نرو.